أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر در ضمن خود عقد مضاربه شرح بشه که مالک رأس المال نتواند معامله را فسخ بکنه، یعنی شرط عدم فسخ شده، ولی مقصود از شرط عدم فسخ شرط عدم کونه مالکاً للفسخ، یعنی حق فسخ را نداشته باشد، آیا این شرط صحیح هست و نافذ یا باطل هست و مبطل عقد، یا باطل هست و غیر مبطل للعقد، فاسد غیر مفسد للعقد هست. خب در اینجا مطالبی مطرح شده، رسیده بودیم مطلب چهار روم، عبارت از این بحث بود که این شرط، شرط عدم کونی مالکان للفسخ، هر چند شرط فاسد هست، ولی آیا موجب فساد عقد هم می شود یا نه، با توجه به اینکه وجه فاسد بودنش این نبود که مخالف مقتضای عقده، بلکه وجه فاسد بودنش در این حد قبول شده که وجه فاسد بودن این شرط اینه که مخالف با کتاب و سنت اهل حلالا حرم حراما هست. با توجه به این خصوصیت که این شرط مخالف با مقتضا نیست، مخالف با مضمون عقد نیست، مخالف با مقتضا نیست، فقط در حد مخالف با حکم شرعی مضاربه هست، آیا باز راهی هست، طریقی هست برای اینکه بگیم این شرط هم مبطل عقد هست یا نه؟ در این قسمت در کلام مرحومای خوبی اومده بود که بله، اینجا با این وصف ما این شرط را مبطل عقد میدانیم، نه به خاطر اون قاعده عام که شرط فاسد مفسد عقد هست که در در عقود عهدیه و عقود اذنیه معن جاری میشه، اختصاصی به عقود اذنیه نداره، بلکه به خاطر نقطه خاصی که فقط در عقود اذنیه هست. حاصل فرمایشاتشون این بود که این شرط مفسد عقد هست چون مضاربه عقد اذنی هست، در او التزامی وجود ندارد. وقتی مضاربه عقد اذنی بود التزام درش وجود نداشت، پس شرط در مضاربه به این معنا نیست که متعاقدین التزام خودشون را معلق به امری بکنند، چون اصلا التزامی در کار نیست، بلکه معنای شرط اینه که خود مضمون عقد معلق باشه. خب اگر مضمون عقد از بود معلق باشه بر این شرط، معناش اینه که در غیر مورد این شرط اذنی در کار نیست. وقتی اذنی در کار نبود، پس معامله به نحو صحیح واقع نشده در غیر این شرط. این حاصل فرمایش مرحوم آقای این بود. در اینجا در ذیل این بیانات مناقشه شده بود در کلام بعض الاعلام نسبت به این بیان مرحوم آقای خویی به دو تا مناقشه. مناقشه اول این بود که اینجا ما قبول داریم که مضمون عقد معلق هست، ولی معلق علی تحقق شرط نیست، بلکه معلق علی التزام طرف مقابل هست، و چون التزام حاصل هست بالفعل مشکل مبتلیت تعلیق نیست، بنابراین میشه این عقدی که درش این شرط اینجوری شده، منتها این شرط شرط فاسده، مفسد عقد هم نیست. این یک مناقشه. مناقشه دوم این بود که اگر شما دیدید که در این موارد کل مضمون عقد معلق هست بر خود شرط، بر ذات شرط که معلق بر ذات شرط هست، لازمه این حرف شما اینه که در مواردی که شرط صحیح در عقد مضاربه قرار داده بشه ولی عامل به این شرط عمل نکنه، بعدن عمل نکنه، اون تجارت های انجام شده از مورد عقد مضاربه خارج بشه، عقد نسبت به اونها هم صحیح نباشد، به این همه قابل التزام. این دوتا مناقشه بود. در ذیل این فرمایشات عرض شده بود که در اینجا به نظر میرسه هم این مناقشه ملاحظه و تعلیق داره تمام نیست و هم اون بیانی که مرحومای خویی برای ابطال عقد مبتل بودن عقد فرمودن، اون بیان هم تمام نیست. اما مناقشه که شده بود تمام نیست، که البته وجه عمده وجه اولشه، اما مناقشه تمام نیست، چون در جواب این مناقشه اینطور گفته میشه که مضمون عقدی، اگر شما به حسب اونی که بیان فرمودید مضمون عقدی معلق باشد بر نفس التزام عامل به شرط، نه به خود شرط، بر نفس التزام باشه، این مقدار مشکل به شبهه بطلان را دفع نمی کنه. چرا؟ چون در اینجا وقتی که مضمون عقدی معلق بر التزام هست، معلق بر التزام هست، خب وقتی که خود مضمون عقد معلق باشد در مجموع نسبت به این صورت انجام شده معامله ما نگاه بکنیم، ترازی در این مورد بر عقد به نحو مطلق هست یا به نحو مقید هست. اون تقریبی که در کلام محقق ثانی در جامع المقاصد برای بطلان عقد بیان شده اینجا پیاده میشه. خب گفته میشه به این که این ترازی که اینجا محقق هست ترازی مقید هست، چون مالک اذنش را معلق بر التزام او کرده نه به نحو مطلق. ولی این ترازی که حاصل شده یعنی ترازی مقید قابلیت امضا را نداره، چون ترازی علی وجه فاسد هست. محقق ثانی اینجور فرمود که در این شرط عدم ملک فرض، این شرط باطله، چون ما وقع ترازی علی وجه فاسد هست و ادله صحت عقود جایی را میگیرد که عقد مورد ترازی باشد و ترازی هم علی وجه صحیح باشه. اما اگر ترازی علی وجه فاسد باشد، ادله امضا این فرد را نمیگیره، چون فرض کردید فساد او را، فسادش معنی که شارع به این قید راضی نیست و در عین اینکه راضی نیست نمیتونه این مضمون را امضا بکنه. ترازی مطلق هم که انشاء نشده، پس نتیجه میشه که دلیل صحت اینجا را نمیگیره. ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقع، اونی را که دلیل امضا می تواند بگیرد او را، او انشا نشده. اونی را که انشا شده دلیل امضا نمیتونه را بگیرد. این اشکال محقق ثانی طبق این تقریبی که شما ارائه دادید که معلق علی التزام باشه، التزام به این عدم کونهی مالکن للفرق، چون التزام علی وجه فاسد هست، پس ترازی هم میشه ترازی علی وجه فاسد. این اشکال این بود. بس ما از این را نمیتونیم اون شبهه‌ای را و اشکالی را که مرحوم آقای خویی طرح فرمودن اون اشکال را حل کنیم. مگه پس این بیان تمام نیست. و اما اون چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود که ایشون فرموده بودن که شرط دو معنا دارد، به علی سبیل منع خلوف یا از مصادیق تعلیق مضمون عقد بر التزام هست یا از مصادیق تعلیق التزام به عقد بر امری از باب شرط تعلیق بر او هست که عنوان شرط برش منطبقه. علی سبیل منع خلوف گاهیم با هم جمع شدن. در اینجا ایشون فرمود که معلق علی معلق مضمون عقدی هست، معلق علی تحقق شرطه. خب وقتی معلق علی تحقق شرط بود پس اینجا اذ در غیر مورد شرط وجود نداره. نسبت به این قسمت اونی که جواب داده میشه از این بیان اینه که بله این کبرا مورد قبوله که شرط به دو معنا هست علی سبیل منع خلوف، ولی در محل بحث با توجه به مطالبی که قبلا مطرح شده در خود کلام مرحوم آقای خویی هم اومده بود، تصریح به او هم شده بود، قبلا بیان شده بود که این که عقد در جهت اولا بیان شده بود این که عقد مضاربه عقد جائز هست، یمکن لکل منهما فسخ مضاربه، مقصود جواز نسبت به معاملات آتی هست نه جواز نسبت به معاملات واقع شده. اگر مثلا مضاربه یک ساله بوده، دو ماه تجارت کردن، ده ماه دیگه باقی مونده، این که مضاربه قابل فسخه یعنی نسبت به اون ده ماه آینده، به الا نسبت به دو ماه محقق شده، تجارت محقق شده، این قابل فسخ نیست، این لازم هست و عدل امضا اینو میگیره. این مطلبی است که قبلا مطرح شده بود، در خود کلام مرحوم آقای خویی هم تصریح به این شده بود. با توجه به این مطلب ما اگر بخواهیم این اشکال را جواب بدیم باید اینجوری حساب بکنیم، این شرط در مقام را، چون اونی که هست اینی که ما یه مضاربه ای داریم که در ضمن او شرط شده است که ما صاحب رأس المال لا یملک فسخ، این شرط را اینجا داریم، میخواییم این شرط را توجیه بکنیم که این شرط حقیقتش به چه چیزی برمیگرده، معلق چیه، معلق علی چیه. خب در اینجا در این قسمت بله این که شما فرمودید معلق مضمون مضاربه هست چون مضاربه التزام درش وجود نداره، مضاربه درش التزام وجود نداره، حتما باید در قسمت اذ معلق رو حتما باید اذ فرض کنیم. جواب اینه که با توجه به اون مطلب مضاربه که خود شما فرمودید مضاربه به لحاظ معاملات آتی جایزه ولی نسبت به قبل لازم هست، وقتی که نسبت به قبل لازم باشه این در حقیقت خود شما قبلن که خیار را در عقد مضاربه توجیه کردید، خیار در عقد مضاربه فرمودی که در مواردی که تخلف شرط صحیح بشه، اونجایی که شرط صحیح هست، در موارد تخلف شرط صحیح ما مالک حق فسخ مضاربه نسبت به قبل را داره، اونجا حق فسخ را داره چجوری توجیه شد؟ توجیهش به اینه که اینجا نسبت به معاملات ما وقع در حقیقت التزام محقق هست، این التزام که گریبانگیر این مالک هست و این بعد از دو ماه ملزم به رعایت عقد مضاربه هست، این گریبانش رو گرفته، مالک در عقد مضاربه عامل مثلا یا هم مالک هم عامل که در عقد مضاربه میگه به شرطی مضاربه میکنم که تو مالک فسخ نباشی، معناش اینه که اون التزامی که اون پایبندی که با قطع نظر از شرط هم من باید پایبند باشم، هم شما باید پایبند باشید به این عقد، نمیتوانیم فرق کنیم، اون التزام خودمون را اون را معلق میکنم بر وجود این شرط. معناش اینه که اگه این شرط باشه من ملتزم هستم و حق فصل نمی کنم، ولی اگر این شرط نباشه خب من فصل می کنم معامله را. وقت نتیجه ثمرش این میشه که مالک عامل مضاربه اگر این شرطی نبود، از بعض حالا خود شرط را تحلیل میکنه، اما اینکه شرعن هم اینجور هست یا نه این بحث بعدیه، ولی به حسب قرارداد عامل میگه من به شرطی اقدام به این مضاربه میکنم که تو مالک فصل نباشی، مالک فصل نباشی. به این معنا که اگر مثلا دو ماه من مضاربه کردم که ملزم هستم، این التزام خودم به این مضاربه های قبلی را، التزام خودم را معلق بر این میکنم که این شرط وجود داشته باشه. اگر این شرط وجود نداشته باشه من التزامی ندارم، من فصل میکنم معامله را. خود فصل نسبت به قبل را از راه خیال مرحوم آقای خویی توجیه کرده بود دیگه. اینجا این شرط در حقیقت اثرش در همین حده که عامل مضاربه که میگه به شرط مضاربه میکنم که در طول این یک سال تو حق فصل نداشته باشی، معناش اینه که اگر تو که در این موارد این شرط مخالف و کتاب، شرط اثر نداره، ولی اگر فصل کرد مالک میتونه فصل کنه. اگر فصل کرد، اگر این شرط محقق نبود و فصل کرد، عامل مضاربه نه تنها مضاربه های بعدی را فصل میکنه، اون مضاربه قبلی را میتونه فصل بکنه، تجارت های قبلی را، یعنی دو ماه را، اون دو ماه را فصل میکنه، برمیگرده به عیدتون مثل. اینجور نیست که مثلا اگر در این وسط این یک ماه اول تجارت ها سود کمی داشت، تجارت سود کمی داشت، مالک در این موارد بگه که در این بله دستش باز باشه به این که این دو ماه اول را بذاره عامل مضاربه کارشو انجام بده که سود کمی داره، زمینه باز بشه برای تجارت های بعدی، بعد نسبت به تجارت های بعدی معامله را فصل بکنه، که عامل عملا این وسط کمتر از عیدت المثل به دستش اومده، ولی در کمتر از عیدت المثل به دستش اومده و راهی هم برای بله فرار نداره. ولی اگر حق فصل، اگر عامل مضاربه شرط بکنه که مالک حق مالک نباشد، در این موارد اینجور نیست. این اثر و فایده این شرط. پس درسته که خود مضمون عقد مضاربه اذن التزام نیست که درش تعلیق شما بگید که التزام خودش را معلق بر این کرده، ولی در مجموع شما در مضاربه های محقق شده التزام را تصویر کردید دیگه. همونی را که تصویر کردید، این شرط همونجا را در نظر میگیره، میگه که من به اصطلاح من مضاربه میکنم ولی به شرط این که تو مالک فصل نباشی. پس این شرط غایت اونی که داره با توجه به معنایی که این شرط دارد، چون چیزی را شرط کرده است که برخلاف حکم شرعی شده، این شرط مخالف کتابه، چون حکم شرعی مضاربه جواز فسخ مالک بود، مالک هم جواز فسخ مالک نسبت به معاملات آتی بود. این که بگه معاملات آتی را فسخ نکن، این شرط برخلاف کتابه، چون برخلاف کتابه شرط فاسده، ولی دیگه فساد او به فساد مضاربه کشیده نمیشه، در همین شرط باقی میمونه. پس میتوانیم با توجه به مقدماتی که خود مرحوم آقای خویی فرموده، شرط را به نحوی در اینجا، حتی شرط عدم کونی مالک للفصل را به نحوی تصویر بکنیم که بله به نحوی تصویر بکنیم که خود شرط فاسد باشد ولی موجب بطلان عقد نمیشه.
خب اینجا لفظش فساد شرط شده یا اون واقعی که داره بیان میکنه، چون واقعش
اذنش اعتراضیه شما،
واقع یعنی حالا این عامل میتوانست اینطوری بگه، من بیانی که
فرمودم شرط عدم کنه،
اگر تو فسخ بکنی من هم به اجرت المثل رجوع میکنم و این میشد شرط صحیح.
میتونم با
اگر این حرف رو
میخواد
شرط صحیح
بود کجا؟ نه 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 اصلا معاملات بعدی
نه همون اولی که میخوان مزارع ببندن بگی اگر تا یک سال که من اجازه دادی و از اذن بر نگشتی رجوع نکردی پس نکردی من به این قرارداد التزام دارم، اما اگر تو مثلا اومدی و ابطال کردی من هم اجرت المثل رو ازت
نه اگه شرط برگرده به جعل خیار درسته. الان کلام در اینه که این شرط رو در میان تصویرهای مختلفی که برای شرطه ما شرط رو چجوری تصویر بکنیم. اگر شرط مضمون شرط این باشه که تو مالک فصل نباشی به این معنا که من ملتزم به او نیستم، اگه اینجوری بخوایم حساب بکنیم خب بله این دقیقه برمیگرده به جعل خیال منتها معلق بر چی شده که مالک نباشی. اگه گفته فصل نکن درسته میتونه جعل خیال برای خودش قرار بده، ولی اگه گفت تو مالک نباشی آیا این شرط هم مفید هست یا نه، این بحث بعدی است که در مواردی که شرط فاسد هست برای قرار دادن خیار کسی شرط کرده که شرط هم تخلف پیدا کرد به خاطر بطلان شرعیش شرط تخلف پیدا کرد، آیا در اون موارد هم خیار در معامله ثابت میشه یا نه، این بحث بعدی است. ولی خود این شرط که بگه تو مالک نباشی، چون مضمون شرط اینه که تو مالک فسخ معاملات آتی نباشی، خب این شرط برخلاف کتاب سنت دیگه در عقد مضاربه او مالک اون هست، منتها این شرط را که کرده به غرض این که خیار داشته باشه آیا اثر خیار در اینجا مترتب هست یا مترتب نیست، این بحث بعدی.
اگر التفات و بطران شرط داشته باشه که همچین شرطی نمی کنه، التفات نداشته باشه جل خیار برمیگرده.
نه حالا میگم اگه به جل خیار این برمیگرده چی؟ نه این که به جعل خیال برمیگرده لازم نیست که به این باشه، حتی اگه شرط فاسد هم باشه به همون مضمونی که فاسد هست شرط کرده باشن و اینجا ولی این شرط فاسد است، ولی شرط فاسد ممکنه گفته بشه که موجب خیار هم هست، تخلف شرط در شرط فاسد هم موجب خیاره. این برمیگرده به مطلب بعدی، این بحثی است که در بحث در قسمت شروع در مکاسب مرحوم شیخ عنوان فرموده که آیا در شرط فاسد اگه ما گفتیم مفسد عقد نیست، بعد از اینکه گفتیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، آیا تخلف شرط فاسد هم موجب خیار میشه مثل تخلف شرط صحیح یا موجب خیار میشه؟ این بحث رو مرحوم شیخ اونجا مطرح کرده، دو احتمال در بین هست، هر دو احتمال رو تقریبا توجیه کرده. احتمال اول این که شرط موجب اینجا تخلف شرط موجب خیار بشه، بله این که موجب خیار باشه فرموده که وجهش اینه که بالاخره این که دیگه این شرط رو قرار داده معناش اینه که من التزام من به معامله متوقف بر وجود این شرطه، حالا این شرط محقق نبود من معناش اینه که میتونم معامله رو فسخ بکنم. حالا محقق نبود چه به خاطر مانع خارجی محقق نبود، کسی مثلا شرط خیانت کرده خارجن این مشتری نتوانست این کار رو انجام بده، مانع به اصطلاح عقلی باشه، یا اینکه نه مانع شرعی باشه، یعنی ولو این شرط رو کردم ولی چاره اجازه نداد این شرط محقق بشه، در مواردی که چیزی رو شرط بکنه که برخلاف این مثل شرط اینکه مثلا حق مسکن با زن باشه یا حق طلاق با زن باشه، این شرط رو در ضمن عقد نکاح بکنن که حق طلاق با زن باشه، خب اینجا ببخشید این نکاح رو از این بحث خارجه چون نکاح عقد موجب خیار نیست. اگر موجب خیار مورد خیار بود مثل بی این بحثا در اونجا مطرح بود، بله، یا در ضمن عقد چیز در ضمن عقد بی شرط بکنن که این حق طلاق با زن باشه، این رو در ضمن عقد بی بیارن مثال برای این میشه. خب این در این قسمت مرحوم شیخ در قسمت اول فرموده که خب این جا داره که قائل به خیار بشیم، در ثبوت خیار بین تخلف شرط فاسد به تخلف شرط صحیح فرقی نیست، چون در هر دو تا در حقیقت این به اصطلاح التزامش به عقد معلق به وجود این شرط، این شرط که انجام نشد ولو لمانع شرعی محقق نشه باز حکم که بله خیار هست میاد. این رو اول فرموده، بعد در مقام تقویت قول دوم فرموده که نه چون عمده دلیل ما بر ثبوت خیار اجماع قاعده لازره، به اجماع و قاعده لازره در نهایتش در موارد شرط صحیح میان، اما در جایی که شرط فاسد باشه، تخلف و موجب خیال باشه، این را نمیگیره. این را مرحوم شیخ مسئله را به این صورت فیصله داده، ولی محققین بعدی مثل مرحوم ناینی، مرحوم سید ساورده، مرحوم آیکوی، اینا بعد اومدن تعریف کردن، گفتن نه، چون دلیل در حفظ حاصل فرماشات اینا به این برمیگرده، چون مدرک ما برای ثبوت خیال در موارد تخلف شرط اجماع نیست، قاعده لازرر نیست، قاعده لازرر نمیتونه اثبات خیال بکنه. مدرک خیال در موارد تخلف شرط اینه که خیال علاوه طبق قاعده هست، چون علاوه طبق قاعده به خاطر اینکه التزام معلق بوده، تعلیق التزام شرط بر وجود شرط موجب این شده که این شرط حق خیال داشته باشه. به حسب ارتکاز عقلا از باب شرط ارتکازی و علاوه طبق قاعده خیال عند تخلف شرط ثابت میشه. وقتی از باب خیال، از باب تخلف، از باب علل قاعده ثبوت خیال در موارد تخلف شرط، از وقتی از باب قاعده بود، دیگه در جریان این قاعده بین این که شرط صحیح باشه و تخلف پیدا کنه، یا شرط فاسد باشه و تخلف پیدا کنه، بین اینا فرقی نیست. روی این حساب خود مرحوم سید صاحب قلبه در همون بله حاشیه مکاسب فرموده که چون خیار تخلف شرط علی طبق قاعده هست، این قاعده در شرط فاسد هم جاریه، و یا جاریتون که شرط فاسد ایزن، بلکه بالا فرموده روی حساب ما میگیم شرط فاسد موجب خیار هست، تخلف شرط فاسد موجب خیاره، حتی اگر مشتری، حتی اگر مشروط الله عالم به فسادم باشه، ولی عالم به فسادم باشه، ولی در این حال خیار میاد. بله، نتیجه این یک اثر، اثر دیگه اینه که اگر شرط فاسد باشه، در صورتی که اون شرط انجام بشه در خارج، ولی معصیتا هم انجام بشه، این دیگه حق خیار نیست. مثلا اگر شرط کرده باشن با مشتری، شرط کرده باشن که مشتری شرب خمر بکنه، شرب شرط این که شرب خمر بکنه، خب اینجا التزامش معلق بر شرب خمره، بر او جایز نیست که شرب خمر بکنه، شرط فاسد هست. ولی اگر شرب خمر خارجی محقق شد، دیگه با یه حق فرق نداره دیگه، چون معلق بر این بوده. نکته ثبوت خیار اینه. دون حساب فرموده به ایزن لازمه و عدم الخیار لا فرض اتیان المشروط علیه بمش طورت علیه اذا کان من الافعال کن یشترت علیه شرب الخم فشربه او ان یعمل الانب خمرن ففعله ولا بعض به التزام. این لوازم ما بهش ملتزم میشیم دیگه. فثبوت الخیار انما یکون فش شروط نتیجه الفاصله و شروط الافعال اذا لم یعته بها لم یعته، در شروط شرط فعل هم اگه انجام نده تقلبش موجب فساد میشه. این برمیگرده به بحث، به اون بحث. پس در همینطور در کلمات مرحوم ناینی، در کلمات مرحوم اصفهانی هم همین را ملتزم شدن، بلکه از این بالاتر مرحوم اصفهانی در حقیقت توجیه کرده مطلب این مطلب را، که حتی اگر ما دلیل ما بر ثبوت خیار قاعده لا ضرر هم باشد، باز در شرط فاسد تخلف شرط فاسد موجب خیاره، چون اون غرض معاملی که دو طرف داشتن، اون غرض معاملی حاصل نشد، صدق ضرر به خاطر عدم حصول اون غرض معاملی، این غرض معاملی در همه این موارد میاد. خب پس در اینجا، در این مطلب چهارم که این شرط موجب بطلان عقد مضاربه میشه یا نه، نتیجه این شد که این شرط از جهت مخالف با مقتضای عقد، که مخالف با مقتضا نبود، فقط حد این شرط این بود که مخالف با حکم شرعی بود، مندا این حکم شرعی در این در محل بحث هم بله تخلف او موجب بطلان این شرط که مخالف با کتاب است، با حکم شرعی برخلاف کتاب را در عقد مضاربه گنجوندن، اینم موجب فساد عقد مضاربه، بطلان عقد مضاربه نمیشه. تا اینجا قسمت اول یعنی موضع اول از بحث در این مسئله، در این جهت ثانیه، که شرط و مضمون شرط عدم ملک صاحب رأس المال یا عامل للفرض باشه. بعد نتیجه این شد که این شرط در میان این اقوال فاسد شد، ولی فسادش موجب سرایت به عقل نکرد، عقد صحیح میشه تصویر. و اما موضع دوم از بحث اینه که در کلمات مطرح شده، اینه که در ضمن عقد مضاربه شرط بکنم که مالک عملاً فسخ نکند، عملاً فسخ نکند این عقد مضاربه را، با اینکه حق فسخ را شرعاً نسبت به معاملات آتیه داره، قد نسبت به معاملاتی که انجام نشده حق فسخ این را داره، ولی در بله شرط میکنن که این کار را انجام نده، شرط فعل میکنن، نظیر همون شرط عدم تزوج در عقد نکاح، عدم تزوج به مرأه اخرى در عقد نکاح زن اول مثلا. خب اینجا اونی که شرط شده فعل خارجی مکلفه که وجودن یا عدمن امری را شرط میکنن. این حکم این شرط چیه؟ صحیح هست و نافذ یا فاسد هست و مفسد عقد، یا اینکه نه فاسد هست و غیر مفسد نسبت به عقد. در این قسمت به تعبیری که در بعضی از کلمات اومده، همونطور که در حواشی بعضی از محققین مرحوم ناهینی هست، مختزای عبارتی که در کلمات مشهور علما اومده که گفتم شرط در ضمن عقد، شرط در ضمن عقود جایزه اثر نداره و موجب لزوم نمیشه، مقتضای اون اطلاق اون عبارت اینه که این شرط ولو شرط صحیح هست، ولی وجود او که عدمه، یعنی ولی مشکل نداره، از جهت مانع دلیل بر بطلان نداره، ولی وجود این شرط کل عدمه. در عبارت مرحوم سید در متن غربم این بحث مطرح شده که شرط چون در ضمن عقد مضاربه هست و عقد مضاربه عقد جایز هست، پس وجود این شرط کل عدمه. یک نظر اینه که این شرط کل عدمه، وجودن و عدمه. وجه دیگه، قول دیگه عبارت از این است که این شرط نه، این شرط حکمش شرط فاسد هست، حکمش فاسد هست و موجب فساد عقد هم می شود، موجب فساد عقد هم می شه. که وجه عمده‌ای که برای این قول ذکر شده اینه که این شرط مخالف با مقتضای عقد، این شرط هم مثل صورت اول که عدم ملک الفرق باشه، اینم برخلاف مقتضای عقد مضاربه هست و از جهت مخالفت با مقتضا میشه شرط باطل و موجب بطلان عقد میشه. این وجه دوم، قول دوم. وجه سوم عبارت از اینه که این شرط فاسد هست ولی موجب فساد عقد نمیشه، مبطل عقد نمیشه. این شرط فاسده چون برخلاف حکم در مضاربه به حسب جعل شرعی مالک حق دارد که مضاربه را در معاملات آتی فسخ بکنه. این کسی که الان به دوش مالک گذاشتید که فسخ نکنه، این برخلاف حکم شرعی در مضاربه است. شرط صحیح هست، شرط باطل است، ولی دیگه بطلانش به فساد عقد منتهی نمیشه. این یک بحث. وجه آخرم عبارت از اینه که نه، این شرط شرط صحیح هست، بله این شرط شرط صحیح هست و بر طبق این عمل میشه، منتها نتیجه این شرط فقط حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی، یعنی ملزم هست مالک فسخ نکند، ولی اگر فسخ کرد فسخش مؤثره. که در تعلیقه بر عروه نوع محشین در عروه گفتن اگر شرط عدم فسخ را ما به شرط عدم فعل برگردونیم که شرط عدم فصل خارجم باشه، این شرط حکمش اینه که شرط صحیح هست المومنو اینده شهوده این رو میگیره، ولی بله المومنو اینده شهوده این رو میگیره، ولی اثرش فقط حکم تکلیفی هست، حکم وضعی که لایق جائز نباشه، یعنی نافذ نباشد فسخ مالک چنجیری. خب این اینا اقوالی که در اینجا هست. یه قول ممکنه کسی در اینجا بگه نه این شرط شرط بله صحیح میشه و بچه قول اون باید عمل بشه دیگه، شرط عدم فسخ نتیجه میشه که مالک یعنی نتواند خارجن هم اگه فسخ بکنه فسخش مؤثر نباشه. اینم یک وجهی است که میشه این رو به این صورت توجیه کرد که این بله از جهت اینکه شرط صحیح هست، چون اونی را که به عهده اونی را که در متن عقد قرار داده عدم فسخ خارجمه، ولی حکم این شرط لزوم میشه بنابر این که در مثل نظر و در مثل شرط ما یحصل و به شرط فقط حکم تکلیفی نیست بلکه حکم وضعی هم ازش استفاده میشه. در باب نظر در کلمات هست در بله خود منوی حکیم من در بعضی از جاها تصریح کردم بله، در باب شرط هم عده قائل به این شدن که علاوه بر حکم وضعی تکلیفی حکم وضعی هم هست. در حقیقت ملکیت شخص محدود میشه دیگه، سلطنت بر این شرعن ندارد، سلطنت بر فصل شرعن ندارد، بعد شمول دلیل المومن اندشور که این سلطنت منتفی شده. این به ملاحظه این اختلاف اخیر بخونیم حساب کنیم، در مجموع این پنج وجه پنج قول در اینجا هست. خب آیا در کدوم یک از این اقوال صحیحه؟ اول باید ببینیم این شرط با توجه به مضمونی که دارد شرایط صحت را داره یا نداره، و بعد اگر شرط صحت را داشت حد نفوذش تا کجاست، و اگر شرط صحت را نداشت و شرط باطل بود نکته بطلان و وجه بطلان در خود شرط میمونه یا اینکه به عقد هم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احوالشون؟